بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که بعد از این که همه این جوابها و این راهها نتوانست این مشکل رو حل بکنه، تنها راهی که باقی میمانه همینیست که میخواییم بهش اشاره بکنیم و دیروزم یک اشاره اجمالی داشتیم به این جواب و اون این است که ما این چنین بگیم که در مواردی که یک خصوصیتی در دلیل آمده و عرف شک می کند که آیا این خصوصیت مقوم است یا مقوم نیست، اینجا یک تأملی بکنیم و ببینیم یک جوری از راه خود عرف می تونیم چنین موردی رو حل کنیم یا خیر. اگر در بین کلمات خود اهل عرف اگر یه جمله از یک مولای عرفی صادر بشه و مخاطب شک بکند که آیا این عنوان مقوم یا مقوم نیست، اینجا ببینیم خود اهل عرف چه کار میکنن. آیا اهل عرف میگن خب حالا که شک داریم با انتفاع خصوصیت ما مسئله رو به طور کلی بگذاریم کنار، بگیم با انتفاع خصوصیت نمیدانیم موضوع باقیه یا باقی نیست؟ مثلا اگر مولای گفت اکرم العالم الفقیه مثلا و ما حالا شک بکنیم این عنوان فقیه مقومه یا مقوم نیست، یک عالم فقیهی رو یک مدتی هم اکرام بکنیم، حالا این عنوان از او منتفی شد، این عنوان فقیه از او منتفی شد، بگیم خب حالا شک داریم موضوع محققه یا نه، لذا این امتثال معنا نداره، یا اینکه نه عرف در مواردی که در میان خودشون شک میکنن در یک عنوانی مقوم یا مقوم نیست، عرف باز میبیند که اگر به نظر خودش با انتفاع خصوصیت موضوع باقیه، اینجا اون امتثال رو انجام میده. به نظر خودش اگر دید با انتفاع خصوصیت موضوع باقی نیست، دو موضوع میشه، امتثال رو انجام نمیده. ما بیایم بگیم در کلامی که شارع هم القاء به عرف میکنه از این راه وارد بشیم و ازش تعبیر کنیم به اطلاق مقامی. بگیم شارع خودش میدانه، خوب روی این نکته که عرض میکنم عنایت کنید که شارع میدانه بعضی از خصوصیات عرف شک میکند که آیا در نزد شارع مقوم است یا مقوم نیست. خب از اون طرف بر حسب ظاهر خود عرف بالاخره میگه آقا این موضوع با نبود این خصوصیت، بود و نبودش یکیه به حسب ظاهر عرفی یا یکی نیست. خب اگر شارع در چنین مواردی یک نظر خاصی داشت، مثلا این خصوصیت براش مقوم بود، باید بیاد بیان بکنه، اما اگر نیامد بیان بکنه و میداند وقتی این کلام القاء به عرف بشود عرف نمیتونه بفهمد که این خصوصیت در نزد شارع مقومه یا نه، عرف رو نمیتونه بفهمه. اما عرف بر حسب نظر خودش ولو نظر مسامحی بود و نبود این خصوصیت رو از حیث موضوع علی السویه میدانه. خب اینجا اطلاق مقامی میگه حالا که شارع سکوت کرده راجب مقوم بودن این خصوصیت مطلبی رو نگفته، این احاله به خود عرف داره میکنه. باز نمیگیم ازه فرمید باز نمیگیم با احاله به عرف عرف به این نتیجه برسد که این در نزد شارع مقوم نیست، برای اینکه فرض ما این است که الان شک داره عرف. یه وقتی هست که میگیم آقا شارع القاء به عرف کرده، عرف استظهار میکند مقوم بودن را عند الشارع، این یک. دو، استظهار میکند عدم مقوم بودن را عند الشارع، اینم دوم. اما فرضی که الان داریم میگیم این است که عرف میگه من نمیتونم از قرائن بفهمم عند الشارع مقوم هست یا نه. خب بگیم اینجا شارع ملاحظه میکنه که عرف شک میکنه، با شک به اجمال برخورد میکنه و رها میکنه مثلا همینطور، یا اینکه شارع حالا که سکوت میکند نمیاد یه قرینه روشنی بیارد برای مقوم بودن یا مقوم نبودن، این رو دیگه واگذار به خود عرف میکنه.
عرف شک داره،
میگه اگر نه گفتیم عرف شک دارد این عند الشارع مقومه یا نه،
پیش خودش
اما بل نه، فرض ما این است که پیش خودش معنا نداره. حالا دو صورت داره، اگر پیش خودش روشن نبود، چون الان فرض ما این است که مسامحتن میگه اونی که این واجد خصوصیت بوده با فاقد خصوصیت من قضاوت میکنم یکیه،
نه.
خودش شک ندارد از این جهت،
ببین خیلی پیش میاد
خودش. حالا اگر خودش شک کرد هیچ، حالا اصلا هیچ چیز راه بسته میشه، ولی میخوام اینو عرض بکنم از اطلاق مقامی بگیم آقا شارع قیدی نیاورده و سکوت کرده، نیامده بگه آقا، یعنی نیامده تبیین بکند که این خصوصیت مقومون املا، این یک. میداند عرف در اینجا واجد و فاقد رو یکی میدونه، اینجا وقتی میاد القاء به عرف میکنه میگه خب تکلیف اینو خودت روشن بکن، اگر این عنوان نبود با نبودش موضوعش با سابق یکیه یا دوتاست، اگر گفت یکی هست بیا نظر خودت متبعه. ما بیم از من تمام بکنم، ما بیم بله در همین درده اولی، ما وقتی حالا عرض میکنم ما از این طریق، ببینید همه مشکل ما این بود که قبل از اجراء لا تنقض موضوع رو درست بکنیم، بقایش رو بعد می آمدیم می گفتیم اگر مقومه موضوع منتفیه، مقوم نیست موضوع باقیه، اگر شک کردیم دیگه هیچی، این میشه مجمل. ولی ما مخواهیم در همین فرض شکش با این بیان درست کنیم مسئله رو، بگیم آقا در خود اکرم العالم الفقیه مثلا یا حتی یجوز و تقلید المجتهد الحی، نمیدونیم این حی مقوم یا مقوم نیست، بعد عرف بگه اون کسی که از دنیا هم رفته با اون کسی که زنده بوده رسالش که هست، نظرش که هست، رأیش که باقیه، عرف یکی میدونه. بگیم خب حالا که عرف یکی میدونه شارع احاله به عرف میکنه، اگر شک بشود با اطلاق مقامی نظر عرف را متبع میدانه، حالا که نظر عرف متبع دانست، عرف الان میگه این کسی که از دنیا رفته موضوعاً باقیه. خب حالا که موضوع باقیه، عرف میاد میگه که اگر ما وجوب تقلید رو در مورد این میت باز بگیم باقیه، این میشه ابقاء ماکان. اگر گفتیم باقی نیست میشه نقص. دلیل لا تنقض حالا جریان پیدا میکنه که اذه فرمایید ما طبق این بیانی که داریم عرض میکنیم اصلا کاری به این که نقص درش تسامح هست تسامح نیست کاری نداریم. نقص تسامح نیست اصلا. ما موضوع رو از راه مسامحه عرفی با این بیان که عرض کردیم درست میکنیم، بعد میشه محل برای لا تنقض و در نتیجه این میشود که اگر عرف آمد گفت این موضوع باقیه، ببینید باز تا همین اندازه عرف میگه موضوع باقیه تمام میشه، بعد لا تنقض میاد صدق میکنه. یعنی به عبارت دیگه ما بیان آشتیانی رو به این نحوی که آمدیم از راه اطلاق مقامی موضوع رو درست کردیم تکمیل میکنیم. ما عرض کردیم بیان آشتیانی اشکالش این است که خب اینا رو مبنای خودشون میان میگن از لا تنقض ما میفهمیم در این موضوع باید مسامحه بشه. ما اشکالمون این بود که قبل از لا تنقض شما موضوع رو باید حلش بکنید. با این بیان قبل از لا تنقض موضوع تکلیفش روشن میشه. موضوع که تکلیفش روشن شد، لا تنقض حقیقتا جریان پیدا میکنه، در احکام جریان پیدا میکنه، مشکلی نداره. چی برمی
موضوع هر لحظه اگر اصلاح و مقامی رو بپذیریم این موضوع همون موضوعه، یه نیاز به استصحاب نیست.
چرا؟
همون وقتی همون موضوع شد دیگه خود دو تمدیه رو مثلا مستقل حی پس دادم زمین از نظر خود مثلا حی موقع
نه دقیقا نفر بودی اگر عرض کنم به شما عرض نه جواب دارم
این همون موضوع یا اینو ثابت
بله نه اطلاق مقامی میگه این مسامحتا همونه، همینو میگه، نمیگه این حقیقتا اونه. اگر اطلاق مقامی میگفت این حقیقتا همونه، این اصلا معناش این بود که این خصوصیت یقین داریم مقوم نیست. ها مسامحه، ها بیان مسامحه اینه. نه بیان مسامحه اینه که الشارع الحکیم یعلم در این موردی که نیامده قرینه ای بر مقومیت بیاره، خود عرف در چنین مواردی مسامحه میکنه.
شارع بالاخره مخاطبش عرف دقیق یا عرف مسامحه است. شارع که نیامده در بحث تخاطب عرف رو
در بقا
ببینید، نه در دام من همه جا عرف دقیق رو مخاطب میدونم، در استصحاب میگم عرف مسامحه. اینو شارع
نه در استصحاب، در استصحاب از راه اطلاق مقامی داریم دلیل میاریم،
در عرف مسامحه
بله در عرف مسامحه داریم دلیل میاریم. اتفاقا آشتیانی اینا برای جریان تسامح دلیل نیاوردن.
حرمت نقض آشتیانی
نه ابدا، ابدا
نه. آشتیانی میگه حرمت نقض حقیقیه در جایی که عرف در بقاء موضوع مسامحه میکنه، حرمت نقض حقیقیه.
بله اما ببینید آقای فاضلیان خوب دقت فرمودید، از آشتیانی پرسیم که آقا چرا تسامح عرفی رو در موضوع قبول کردی؟
نه صدق و حرمت چرا تسلیم کرده میگه
نه میگه در اینجا که موضوع تسامح، ببینید میگه در اینجا که موضوع تسامحی است صدق حرمت نقض یقینیه. ولی سوال ما از آشتیانی اینا بود که این از کجا آوردید شما؟ ما الان ما با طبق این بیانی که امروز عرض کردیم ما موضوع مسامحی رو میگیم معتبرون تسامح عرفی عند الشارع من جهت الاطلاق المقامی.
مخاطب الشارع عرف دقیق یا عرف مسامحی؟
بله عرفه، عرف عامه، عرف عام، این عرف عام، اجازه بدید این عرف عام، ببینید این عرف عام، این عرف عام در بعضی از موارد عرف عام دقیق مراده، در بعضی از موارد شارع میدونه، عرض کردم ببینید شارع میدونه که با انتفاع این خصوصیت عرف اون موضوع واجد با موضوع فاقد خصوصیت رو یکی میدانه.
عرف رو بعد اول در مقام تخاطب اینو تعیین کنیم از یه دلیل محکمی، ببینیم
شاعر واقعا
کدوم عرف مخاطب
میدونه. اگر بگیم عرف
خاص
عرف
که نمیخواد، این عرف منظورم دقیق مخاطب
آقا در بقاء الموضوع، در بقاء الموضوع شاعر میدونه عرف تسامح میکنه، شاعر در بقاء الموضوع میدونه عرف تسامح میکنه، بر همین تسامحش هم صحه گذاشته رو اطلاق مقامی. در جهادی اگر دلیل داشتید مانعی نداره. هر جا اصلا ببینید این راهی که داریم ما طی میکنیم، اشکالی که بر مرحوم اصفهانی و ناهینی و آشتیانی و شیخ و همه اینا میان دعوا میکنن که آقا این عرف عرف دقیقه یا مسامحیه، و مسلم اینجا عرف مسامحی مراده. برای اینکه میگه آقا یه آب کر که دو قاشق از او برداشته شده باشه عرف دقیق هم میگه کم شد، اما مسامحت هم میگه این همونه. اینا خیلی خوبه، حالا میگه عرف مسامحی از کجا این معتبره؟ ما با این بیان که موضوع مسامحی در نزد عرف از راه اطلاق مقامی داریم درستش میکنیم، میگیم آقا یک جایی این به نظرم، حالا چون من خیلی روش فکر کردم روی مسئله، یک جایی شارع میدونه اگر این خصوصیت و قرینه روشن براش نیاره عرف مقوم بودنشو در نزد شارع نمیفهمه، معذالک نمیاره. اگر نیاورد و میدونه عرف شک میکنه و عرف در چنین موارد تسامح میکنه، معذالک سکوت کرد. این اطلاق مقامی که معناش همون سکوت شارع هست، خودش بهترین دلیل میشه که من شارع تسامح عرفی در بقاء الموضوع رو اینجا کافی میدونه.
تسامح که همون موضوع زلیل اولی الان هست.
چی فرمودید حالا؟
این جواب شما مربوط به محل نزاع که خون دارن سیر میکنن نیست.
چرا؟
چون جایی که خون دارن سیر میکنن میگن عرف نزد شارع این اثرات، اینجا دارن سیر میکنن حالا که عرف نزدش میگه نزد شارع از حالت میگن استصحاب جاری میشه.
میدونم ما اشکالمون اینه. نه شما همون شما نتیجه تحقیق ناینی رو دارید میگید. میگید که آقا عرف در جایی میگه موضوع باقیه که بداند این خصوصیت از حالاته. ما قبول نداریم این رو، میگیم آقا عرف در دو جا، عرف در اینجایی که عرف میگه از حالاته یقینا موضوع باقیه. اینجا اصلا تسامح در موضوع نیست. وقتی میگیم آقا عرف میگه این از حالاته، میگه آقا این بود و نبودش یکیه، موضوع اینه اندش شاره. اما ما فرض آوردیم جایی که عرف شک میکنه شاره این خصوصیت رو مقوم قرار داده مقوم قرار نداده، جایی که شاره عرف شک میکند اندش شاره چگونه است، خب این ممکنه بگه اگه به خود من احاله میکرد من میگودم این بود و نبود این خصوصیت یکیه. شارعم میدونه اینجا عرف یک چنین تسامحی با انتفاع خصوصیت داره، معذالک سکوت میکنه. استاد
اشکال کجا پیش اومد؟ در کدوم فرد اشکال پیش اومد؟
ابدا نه. عمده اشکال در فرض شکه. میگم خب حالا اینجا که عرف نفهمید از حالات یا از مقدمات، اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا خیلی خوب عمده اینجاست. ببینید آقای کوهستانی اشکال این بود که آقا از اول گفتم آقا اگه عقل میگه موضوع باید باقی باشه با انتفاع خصوصیت که باقی نیست، اگه عرف میگه خب موضوع که باقیه دیگه نیاز به استصحاب نداریم. ما در اینجا نمیگیم عرف میاد میگه آقا این خصوصیت در نزد مولای که این دلیل از او صادر شده من میدونم که خصوصیتی نداره، اگه میدونست خب به اطلاق دلیل تمسک میکنه تمام میشه. این ما داریم میگم اونجایی که شک داره خود عرف میگه من هرچی قرائن رو بررسی کردم نتونستم بفهمم اندش شارع چجوریه. خب اینجا اگر خود عرف بگه به نظر خود من با انتفاع خصوصیت موضوع باقیه، یعنی عرف میگه حالا این خصوصیت چیزی نیست که در این اندازه باشه که اثر داشته باشه، شارع امیر رو میدونه، آمد سکوت کرد، اطلاق مقامی میگه آقا من بر موضوع تسامحی عرفی تو اکتفا میکنم.
پس عرف میگه همون موضوع هست دیگه، وقتی همون اطلاق مقامی
شما باز دارید. آقای فاضل، آقای فاضلیان اونجایی که احراز کنه که این خصوصیت حاله میگه آقا دلیل هست، نه شک داریم الان.
مقاله رو مگه نسبت به دلیل اول یاد نمی‌فرمایید؟ نسبت به حواله یجوز
و چرا؟ چرا؟
اصلاح مقامی نتیجه‌ش میشه که موضوع همون دلیل هست دیگه، وقتی اصلاح رو نسبت به
حالا این دیگه هازا قایت و جهد نافع هازا المقام بالاخره دیگه حالا شما ببینید اگر این راه رو بخوایم طی نکنیم دیگه به یک بنبستی در استصحابا در احکام مواجه میشیم و این مشکل باقی میمونه.
بنبست که نمیخونیم اگر اینم نگیم، همون اصلا ما بقال موضوع شرط نمیدونیم، اما اول استصحابا بودیم اصلا شرط نمیدونیم.
نه خب در اتحاد قضیت این بازی مسئله میاد. بله اتحاد قضیت نه فرق اوی فرقی داشت. حالا اتحاد قضیت اینو که شرط میدونیم ما در اتحاد قضیت این لا یمکن الا به اتحاد الموضوع.
مرحوم امامونه سالیخ را بلن هم خدمت دو اعظم در مورد اکرم العالم هستن یه بیانی داره مرحوم امام هستن اتحاد قضیت همین ولو به اینکه خود نفس این موضوع و این محمول اینن حکم به بقاش نشه، اما صرف این که ما در یک قضیه دیگری نباشن مثل عدالت زید و عدالت عمر
بله.
اینجوری نباشه همین مقدار کفایت میکنه.
حالا این دیگه بحث ها رو باید همه رو کنار هم گذاشت و بگید نزید. من یه تتمه این موده بخواب از کنها گرزه بدید
برگشتیم چند جلسه رفت و این شک داشته باشید که آیا غیب هست یا غیب
نیست. اون حرف ناینی بود بگفتیم
شما بوده که ظهور داره در این که عرف غیبیتی میفهمه.
حالا ممکنه نه گفتیم که بعضی از جا خود عرفم نفهمه،
بازم عرفم نفهمه بازم بودیم از کلام این کلام ظهور داره
این ببینید یه حرفی رو شما در ادبیات میگید میگید الاصل فی القیود ان یکون احترازی، یا اگر گفتیم این یکی اصل عقلایی هست عرفم بیاد طبق همین اصل عقلایی بگه میگه بله مقدمه. ولی حالا اگر بگید عرض کردیم در جاهایی که بتوانیم مثلا بر این اصل اعتماد کنیم که حالا این تو این مباحث معلوم نیست که ما اینجا الاصل و القیود ان یکون احترازی یا ممکنه اینطور بگیم این احترازی بودن اعم از مقوم بودن و نبودنه، یه احترازی هست اما معنیش دخالت در موضوع ممکنه باشه ممکنه نباشه. الان عرض میکنم اتفاقا بید این نکته مهمیه. شما اونجا که در اصل مثبت وارد شدیم اونجا گفتیم آقا رجوع میکنیم در نفی واسطه به عرف، آقایون گفتن عرف مسامحتن میگن واسطه نیست، امام میفرمودن عرف به دقیقه میگه واسطه نیست و بحث کردیم عرف مسامحی کجا معتبره کجا معتبر نیست. اما اینو میخوایم عرض کنیم هر جا بر اعتماد بر عرف مسامحی ما دلیل داشتیم اعتماد میکنیم. حالا ببینید یه کلام مرحوم محقق عراقی داره، من اینو رو عرض کنم میخوام بحث رو دیگه امروز جمع بکنیم انشاءالله. مرحوم محقق عراقی آمده 4 صورت در مانحنفی تصویر کرده. این 4 صورت از کجا میاد؟ ایشون میگوید که ما راجع به بقا و عدم، بقا و ابقا، این عنوانی که بقا الموضوع، یا دلیلمون این است که شک به نفس ما تعلق به الیقین باید تعلق پیدا کنه، این یک، یا دلیلمون همین لاتنقض الیقینه. قبل از این که البته این 4 صورت رو بیان کنن اینو عرض بکنیم، اول مرحوم عراقی یه حرفی زده اینجا، صاحب منتقام در اینش تبعیت کرده، میگوید آقا ما چه بخواهیم چه نخواهیم لابد از مسامحه در مقامی. چرا؟ میگوید اگر بین موضوع مشکوک و موضوع متیقن هیچ فرقی نباشه این دیگه استصحاب نیست اصلا، این برمیگرده به قاعده یقین، لااقل باید بین اینا اختلاف در زمان باشه. پس این که ما میگیم که شک تعلق پیدا کرده به نفس ما تعلق به الیقین، باید درش تسامح بکنیم بلا اشکال. بعد این چهار صورت رو اینطوری درست میکنن، میگوین یا دلیل همین عنوانه، میگیم آقا چرا بقا لازمه، میگه چون استصحاب معناش این است که شک به نفس ما تعلق به الیقین تعلق پیدا بکنه، این یک. یا میگه آقا استصحاب کلمه این نقض درشه، نقض در جایی است که بقای موضوع باشه و موضوع واحد باشه، این دو صورت. اون دو صورت دیگه این است که اون تسامح یا منحیس زمان فقط هست، میگه ما فقط تسامح در زمانه، یا نه علاوه بر زمان در جهات دیگرم تسامحه. چهار صورت مرحوم عراقی در نهایت الافکار جلد چهارم القسم الثانی صفحه 11 اونجا مطرح کرده. اون وقت ببینید دیگه من توضیح ندم، فقط اشاره کنم در اکثر این فروز ایشون میفرماید ما باید بقای دقیق عقلی رو داشته باشیم اکثر این فروز رو. مثلا فرض اول، اگر دلیل ما بر بقا عنوان تعلق شک به یقین باشه، این یک، و تسامح هم در مجرد زمان باشه، این دو، میفرماید اون موقع محور اصلی موضوعی است که این عنوان بقا رو در اون موضوع ما میخوایم پیاده کنیم، نه کاری به خود عنوان البقا داریم، نه کاری به لاتنقض داریم اصلا. میفرماید این موضوع باید با دقت عقلی موجود باشه، محور میشه موضوع. در بعضی از فروز محور خود بقاه، عنوان البقا، باز میگن باید این ارزشت عقلی باشه. در فرض سوم اگر ما دلیل رو لاتنقض گرفتیم، ایشون میگوید که اینجا یا نقض حقیقی رو میگیم، چه بقای عقلی باشد، چه بقای دلیلی باشد، چه بقای عرفی، هر سش میشه نقض حقیقی، خب میگیم هر کدوم باشه کافی. اما اگر دلیل رو لاتنقض گرفتیم و گفتیم نقض حقیقی فقط عقلیه، دیگه بقا باید بقای عقلی باشه، اون وقت در این فرض چهارم میفرمان الا این که ما بیایم از راه اطلاق مقامی بیایم تسامح عرفی را کافی بدونیم. در این فرض چهارم، فرض چهارم این است که دلیل رو لاتنقض قرار بدیم، یک، بگیم نقض حقیقی لا یستقو الا مع الاتحاد، دقیقا دیگه در نشه اتحاد تسامحی به درد ما نمیخوره. میفرماید اینجا اگر کسی بیا تمسک بکنه به اطلاق مقامی، بگی آقا شاره گفته لا تنقض، یه مصداقش هم اتحاد عرفیه، یه مصداقش هم عدم نقض به نظر عرفه، اما سکوت کرد نسبت به اون نفی نیاورد، معناش این است که آقا به نظر عرف هم اگر اتحاد شد کفایت میکنه. اینجا میفرمان ما از راه اطلاق مقامی بیاییم و میگوین این اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی در لاتنقض مقدمه. نکته دیگه که دارن همینه که این اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی، اطلاق لفظی در لاتنقض این است که به جمیع انظار باید این دقیق باشه، عقلن دلیلن عرفن، یا این بگیم نتیجه شه، یا بگیم نه شارع عقلی رو هم معتبر میدونه. اما اگر بخوایم بیایم بگیم اعتماد کرده بر اتحاد عرفی، میفرماد از همین راه باید بیایم که آقا لاتنقض القاء به عرف شده، یک، عرف مسامحتن در بعضی از جاها میگه نقص هست، تسامح میکنه. پس شارع اعتماد کرده بر همین تسامح عرفی. این فرمایش مرحوم عراقیه. ببینید ما ایشون یک مسیر طولانی رو طی کرده. اگر در ذهنتون باشه، من قبل از اینکه کلام مرحوم عراقی رو ببینم در ذهن ما هم خطور کرد، منم در اثناء بحث یه وقتی عرض کردم از مثل شیخ که دلیل بر بقا را دلیل عقل قرار میده، باید بپرسیم چگونه تسامح عرفی رو شما کافی میدونید. یعنی بدون به ذهن آدم میاد در این بحث ما بریم سراغ اون دلیلی که میگه آقا بقاء الموضوع لازمه، اتحاد القضیه این لازمه، بریم سراغ دلیلش. کما اینکه مرحوم عراقی اینجا وارد شده به این چهار صورتی که عرض کردیم، ولی با تحقیقی که ما کردیم در مسئله نیازی به این ما نداریم. نه نیاز داریم به این که ما دلیل این رو عنوان نقض الیقین به شک بخوایم قرار بدیم، تعلق شک به نفس ما تعلق به الیقین قرار بدیم، یا دلیل عقلی شیخ. خب اینجا یکی از اشکالاتی که بر مرحوم عراقی وارده است که چرا دلیل شیخ رو مطرح نکرد، که شیخ میاد دلیل رو خود عقل قرار میده. و ما عرض کردیم اگر ما دلیل بر بقا رو عقل قرار دادیم، دیگه چه وجهی بر تسامح ما داریم؟ تسامح عرفی اصلا خود این یک تهافتی است در کلمات قوم. حالا ظاهر کلام شیخ از این تسامح عرفی رو قبول کرده شیخ، چرا سه صورت که میکنه آخرش به عرف که ارجاع میده، به عرف که ارجاع میده تسامح عرفی رو اراده میکنه؟ چی؟ عرف دقیق با عقل باز فرق داره، بازم نمیشه اینا رو یکی ما بگیریم. حالا اجزه به دعای فاضلی ها ببینید، میخوام عرض کنم آقا در تحقیق در این مسئله ما نیازی به این که بریم سراغ ادله داله بر بقا، این نیاز به این نیست. ما یه دلیل یجب و تقلید المجتهد الحی داریم، باید بیم از جهت عرفی روشن کنیم این حی مقومه، مقوم نیست، صورت سوام که شک داریم که ما توضیحش رو دادیم. یه دلیل لاتنقض هم داریم، لاتنقض میگه اگه موضوع باقیه من جاری میشم، باقی نیست من جاری نمیشم. دیگه نیازی به این که ما بریم سراغ دلیل نداریم و نیازی به این تشقیق شقوق نیست. این هم اشکال بر مرحوم محقق عراقی. و عرض کردم صاحب منتقا ایشون اصل کلام عراقی رو گرفتن که آقا باید تسامحی در کار باشه. بعد میگه وقتی حالا تسامح در کاره، چرا اصفهانی آمده گفته ما سه راه داریم، یکی موضوع عقلی، یکی موضوع دلیل، یکی موضوع عرفی؟ شما وقتی میگید دلاتن قوز ما چاره ای جز تسامح نداریم، باید یه تسامحی ما مرتکب بشیم. اگر تسامحی مرتکب نشیم استثاب میشه قاعده یقین، باید بگیم آقا اختلاف دارن یا من حیث الزمان یا از جهت خصوصیات دیگر. وقتی یه تسامحی در کار هست دیگه مجالی برای اینکه ما سه صورت بکنیم نداریم. موضوع متعینه در موضوع عرفیه. خب ببینید اشکال همینه که میگیم آقا شما میگید تسامح باید به کار برو، در لاتنقض هم میگید تسامحه، ولی چرا از لاتنقض ما پی ببریم به اینکه الموضوع عند الشارع هو الموضوع المسامحی العرفی؟ از کجا میشه این چیزی استفاده کرد؟ اشکالی که ما مکرر به آقایون داشتیم. ما ببینید آقایون عرض کردم انشاءالله ذهنتون دیگه خیلی قوی شده در این وضع، از لاتنقض نمیشه به موضوع رسید. اشتباهی که قوم مرتکب شدن این است که میخوان از لاتنقض به موضوع عرفی برسن. نه، ما نقض و نقض حقیقی معنا کنیم سر جای خودش، موضوع عرفی مسامحی هم از راه اطلاق مقامی به دست میاریم مسئله تمام میشه دیگه. نیازی به این تطوید مسافتی که آقایون چی آقا نیاز دادم چرا؟
خب دیگه از اطلاق مبانی همون کلام فهمیدیم دیگه. پس الان دادن باز چی چه فایده داشت؟
نه اطلاق مقامی در اکتفاء بر موضوع نه در اطلاق حکم بر اکتفاء بر موضوع. ولذا بودیم این مشکل هم جواب میده که شما میگید آقا بر این تسامح چه دلیل دارید؟ میگه اطلاق مقامی
موضوع. پس ما از همون اطلاق مقامی در این ما
بله نه بر موضوع مسامحیش میگم. آقا در اینجا اگر موضوع خود عرف بیا در نزد شارع اینه میشه علت تامه. ببینید از نکته خوبی فرمودید. ببینید ما نمیگیم با اطلاق مقامی شما میاید میگید آقا این موضوع علت تامه است برای این حکم پس دیگه نیاز به استصحاب نداریم ما. نه ما میگیم آقا عرف نمیدونه که در نزد شارع علت تام است یا نه، این نمیدونه ولی شک کرده الان، ولی شارع میدونه این عرف یک بقای تسامحی دارد، سکوت میکنه منعی از اون نمیکنه. میگم خیلی خوب این بقای تسامحی باشه، بقای تسامحی باشه. عرض کردم این تحقیق ما تکمیل فرمایش آشتیانیه و اون اشکالاتی که با آشتیانی است اون اشکال دیگه وارد نمیشه. ما میاییم یک بقای الموضوع تسامحی رو از راه اطلاق مقامی درستش میکنیم، میریم تحویل لاتن قوس تمام میشه. نه نه علت تامه درست نمیشه دیگه، عرض کردم علت تامه درست نمیشه. این دیگه حالا این تنبیه، این تنبیه اولی که مرحوم، یعنی مطلب اولی که مرحوم آخوند در ختمه استصحاب فرمودن تمام میشه. انشاءالله شنبه مطلب دوم رو شروع میکنیم و صلی الله علیه.
این باز اطلاق مقامی نتیجه شده همون وقتی موضوع دلیل اول هم بود. خب
اطلاق مقامی آقا